بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قال و التغایر اعتباری اقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين وابتدع باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحا بل اجاب عنه و حذفه للعلم بهی و تقریر الاعتراض ان نقوله العلم اضافتون بین العالم و المعلوم او مستلزمون للاضافه و علا کل التقدیرین فلا بد من المغایرت بین العالم و المعلوم ولا مقایرت فی علمه بذاته والجواب ان المقایرت قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار فها هنا ذاته تعالی من حیث انها عالمتون مقایرتون لها من حیث انها معلومتون و ذالک کافن فی تعلق العلم. پس از اینکه با دلائل سگانه علم الهی را بیان نمودند، هم علم به ذات الهی یعنی علم خداوند سبحان به ذات خود و هم علم ذات اقدس الهی به ماسوای ذات به موجودات در مقام ذات، به عبارتی قبل الایجاد علم در مقام ذات یا علم ذاتی، و نیز علم به موجودات در مقام فعل یعنی علم بعد الایجاد یا در مقام فعل. دلائل سگانه‌ای که اقامه کردند روی هم رفته این سه مطلب را اثبات کرد. سه مطلب یعنی علم الله تعالی به ذاته، علم الله تبارک و تعالی به معلولاته به الموجودات فی مقام ذاته قبل الایجاد، و سوم علم الله سبحانه و تعالی به الموجودات فی مقام فعل یعنی بعد ایجادها فی مقام وجودها یا وجوداتها. دلائلشون هم یکی بر مبنای اصل تجرد بود، یعنی اینکه خداوند مجرد است پس به ذات خود علم دارد و نیز به موجودات دیگری که اونها هم مجردن علم دارد. این یک دلیل شد. دلیل دیگر این شد که چون جهان آفرینش اونطوری که ما اون را میشناسیم از نظم و اتقان و احکام برخوردار است و به مقتضای حکم عقل که احکام و اتقان ناشی از علم از آگاهیه، پس معلوم میشود خداوند به موجودات قبل از این که اونها را ایجاد کند علم داشته که فعل او از ویژگی احکام و اتقان برخورداره. این هم یک دلیل بود. و دلیل سوم اصل علیت بود، یعنی اینکه همه موجودات معلولند و مستند به خداوند سبحان و خداوند علت است. علم به علت مستلزم علم به معلول است، لذا خداوند که به ذات خود علم دارد یعنی به علت الاشیاء علم دارد، پس به موجودات هم علم دارد. این سه دلیلی بود که خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه برای اثبات علم خداوند سبحان در این جهات سگانه ای که عرض کردیم اقامه فرمودن و شارح علامه هم رضوان الله علیه اونها را تبیین فرمودن. حالا نوبت به پاسخگویی به اشکالات و اعتراضات مخالفان میرسد در این مسئله. اولین اشکال این است که در باب علم خداوند ذات خود به نظر اشکالی میرسه. چرا؟ زیرا حقیقت علم یا عین اضافه است یا چیزی است که ذات الاضافه است. علم بنابر یک نظریه حقیقتش از مقوله اضافه است و بنابر یک نظریه که معروف علم از مقوله کیف است، کیف نفسانی است، عرض است، ولی ذات الاضافه است. در هر دو صورت چه علم عین اضافه باشه و چه مستلزم اضافه یا ذات الاضافه باشد، در هر دو حال یا در هر دو فرض متفرع بر اثنینیت دوئیت، یعنی باید عالمی باشد یا حالا یک شیئی باشه به نام معلوم که این علم که وصف برا عالمه اضافه بشه به یک چیزی که اون معلومه. پس بنابراین اگر ما میگیم خداوند متعال عالم است، عالمون و لهو علمون، اون وقت علم به چه چیز؟ یه چیزی میخواهد که خداوند متعال که عالم است علمش به اون چیز تعلق بگیره، اون متعلق علم باشه. این غیریت نیاز دارد، اثنینیت میخواهد، مغایرت میخواهد. در مورد ذات غیریتی نیست. پس علم مستلزم اثنینیت و مغایرته یا متفرع بر اثنینیت و مغایرته و در علم به ذات این شرط محقق نیست، یعنی این غیریت وجود نداره، این اثنینیت وجود نداره و هر چیزی اگر شرطش منتفی شد خودش منتفی خواهد شد. شرط در حقیقت قوام مشروطه، از انتفى الشرط انتفى المشروط. التغایر یا المغایره شرط العلم و در مورد خود ذات نسبت به ذات مغایرتی نیست، پس شرط علم نیست، پس علم نیست. لذا این علم به ذات را نمیتونیم قبول بکنیم. حالا علم به ماسوای ذات بحثش جداست، اما علم به ذات با این استدلال رد میشود. این اعتراض را هم خواجه نصیرالدین اصلا نفرموده، فقط به جوابش اشاره کرده. در جواب این اعتراض فرموده است و تغایر اعتباریون، گفته این مغایرتی که شما در مورد علم ازش یاد کردید و اونو لازم دانستید ما هم فی الجمله قبول داریم، اما این مغایرت مغایرت اعتباریه هم میتونه باشه. مغایرتی که در مورد علم لازم است جوری نیست که باید عینیت داشته باشه، تحقق عینی و مابعضای خارجی داشته باشد. در حد یک مغایرت اعتباری هم کفایت میکنه. چرا؟ برای خاطر این که ما باید در مورد علم ملاکش را ببینیم، منات علم و ملاک علم، جهت علم چیه. اگر بناباشه برای موجودی علم حاصل شود شرطش چیز، ملاکش چیز، مناطش چیز. میگیم که ملاک علم و حقیقت علم انکشاف حضوره. ما هو العلم هو الحضور. اذا کان شیئون حاضرن لدا شیئن، حالا بخصوص که اون شیئی که داریم فرض میکنیم مجردم باش، اونی که له الحضور هست یعنی عالم. مثلا اذا کان شیئون حاضرن لشیئن مجردن، طوری بگی اذا کان شیئون حاصلن او حاضرن لشیئن مجردن فذالک الشیء المجرد عالم بما هو حاصل له. این حصول و این حضور ملاک علم، یعنی انکشاف داره. این اگر هر جا باشه علم هست دیگه. ما دایر به صلاح حکمون دایر مدار اینه. خب حالا سوال میکنیم آیا موجودی که خودش مجرد از ماده است خودش برا خودش حضور داره یا نداره؟ یکم تأمل کنیم. خود این موجود حاضرون لوجودهی و لنفسهی او غائبون عن وجودهی و عن نفسهی؟ حاضرون دیگه. مثل اینه که مثلا میگن آقا آیا وجود موجود است؟ میگن خب پس موجود نباشه. اگه ماهیت موجوده تازه به خاطر اینه که وجود داره موجوده. خب وجود هم موجوده دیگه. آیا بیاض ابیض است؟ خب بله دیگه. اگر جسم ابیض است چون دارای بیاض است، خب بیاض دیگه به طریق اولا ابیضه، چرا نباشه؟ گرمی گرمه؟ بله. هر چیز دیگری اگه گرمه هست به خاطر این که وصف گرمی داره، و خود وصف گرمی دیگه گرم نیست. اگر یک موجودیست حقیقتش عین تجرد عن الماده است، میگیم این قطعا حضور داره. چون حضور و عدم حضور قبلا هم صحبت شد، حضور و عدم حضور به تجرد مادیت برمیگرد. این یه شرط دیگه هم میخواد. مادی نباشد، مجرد باشه، وجودش هم وجود للغیر نباشد. اگه اینطوری باشه، چون گفتیم اگر وجودش للغیر هست اون مال غیره، حضورش برای خودش نیست، چون اصل وجودش برای غیره، تابع غیره، حضورش و هر وصفی هم داشته باشه مال غیره. اما بالاخره حضور داره ها، کل مجردن حاضرون. این فایده کلی است. هر موجودی که دارای تجرد باشه یقینا حضور داره. حالا این ما حاضرون لنفسه یا حاضرون لغیره؟ اگه مجرد باشه حضورش مال خودشه، کمان که وجودش مال خودشه. ببینید اصلا این حضور و وجود دوتا مفهومن، یه چیز بیشتر نیست. الحضور هو الوجود، الوجود هو الحضور. من رو وجودش پیاده کنید. هل وجود المجرد لنفسه او لغیره؟ معلومه دیگه. جوهر اگه باشه، اگه عرض نباشه، میشه وجود مال خودش. بسیار. و این وجودش چون عین تجرده عین حضوره. خب اگه وجودش مال خودشه، حضورش هم مال خودشه. و هر جا حضور باشه پس علم هست، پس علم هم داره دیگه. یعنی این خلاصه ملاک علم وجود داره. حکم هم تابع و دایر مدار چیه؟ ملاکشه. حکم چه حکم عقلی تکوینی در تکوینیات باشه، چه حکم شرعی یا عقلی در تشریعیات باشه، دایر مدار چیه؟ ملاکشه. سه وظیفه حکم، وجود و عدم حکم. ملاک هر حکم چیز باشه، حکم باشه، حکم هست. اینجا حکم چیز علمه، ملاک چیز حضوره. حضور اگر هست علمم هست، میگیم بله حضور هست چون تجرد هست، بنابراین علم هست. این اصل مسئله است. به طریق اولا هم هست چون دیگه خودش عین تجرده. حالا میگید آجان پس این دویت چی میشه؟ میگی عالمون علمون معلومون. سه تا مفهوم شما داری، تو با یه وجود میخوای سه مفهوم را پوشش بدهی، اینو اشکاله. پس این حرف خوبیست، اشکال خوبیست، جواب میدید. اول ما بیاییم مطلب را کنکاش کنیم، تحلیل کنیم، ملاک علم را به دست بیاوریم، دست بردیم. ملاک العلم هو الحضور و منشأ الحضور هو التجرد. این همه هستش، ذات اقدس الهی وجودش مجرده، لنفسهی هم هست نه لغیرهی. وجود مجرد حضور داره، وجودش که مال خودشه، حضور مال خودشه، بنابراین علم داره دیگه به ذات خودشه. این میشه لازمه یه این مطلب. اما میفرمایید که هناک مفاهیم ثلاثه، مفهوم العلم، مفهوم العالم، مفهوم المعلوم، و هذه المفاهیم الثلاثه متغایره متفاوته و مستلزمتون لتغایر. بله حرف درست نیست. این مقدار سگانگی و تعدد، این مقدار با اعتبار حل میشه، با لحاظ خصوصیات حل میشه. میگیم چی؟ میگیم ما به همین موجود واحد میگیم عالمون. مصحح این عنوان چی چیه؟ این مفهوم چرا بهش میگیم عالمون؟ میگیم که اینم باز ملاک داره. عالم به کی میگن؟ عالم به کی میگن؟ المنکشف له میگن عالم. میگیم این هست، میگیم المنکشف له هست، خداوند چون وجودش منکشف له هست، چون وجودش برای خودشه، این انکشاف ذاتش هم برای اوست، پس میشه عالم. و هو ایزن علمون، مفهوم علم هم صدق میکنه. چرا؟ چون ملاک علم چی چیه؟ الانکشاف، الحضور. میگیم خیلی خوب، این نفس الحضوره، این وجود که این تجرده این الحضوره، بس این عنوان هم برش منطبق میشه. میگیم آقا معلومه، علمون و معلومون، معلوم به چی میگن؟ المنتشف، الحاضر، حاضر معلومون، یعنی منتشفون. خب وجود او سبحانه و تعالی ایزن منتشفون. بنابراین ینتزعو او تنتزعو، تنتزعو چی؟ ای گفتید تنتزعو المفاهیم الثلاثه المتغایره فی وعاء المفهوم، المفاهیم المتغایره و هی العلم العالم المعلوم، تنتزع من مصداق واحد، من حقیقه واحده بسیطه باعتبارات مختلفه. میگه با تغایر اعتباری، نگاه کن چقدر دقیق گفته با تغایر اعتباری، چه اشکال داره؟ پس بنابراین اگر شما میخواهید، عنایت بفرمایید، اگر آقای معترض میخواهد بگوید که اصلا ملاک علم اثنینیت است، ما لم یکن هناک اثنینیه فلا علم، میگیم ما اینو قبول نداریم، حرف باطلیه، این درست نیست. برعکسش رو ما قبول داریم، ما اصلا برعکس میگیم، میگیم موقعی که بناس علم محقق بشود باید بیگانگی برداشته بشه. علم ها باید آشتی بشه از اون حالت قهر، دویت، انفصال، مرز کشی، که باید برداشته بشه. حالا علم نیست، علم حضوره، حصوله، لذا هر جا که این حضور باشه این علم هست و اینجا به نحو آفده دیگه، چیزی برای خودش مجرد باشه، خودش پیش خودش قطعا به نحوه دقیقتر حاضره. اما اگر میگید که ما نیاز به مفاهیم سگانه داریم، میگیم باشه این عیب نداره، این مفاهیم سگانه از اعتبارات مختلف در این حقیقت انتزاع میشه، بعدم برایش انطباق پیدا میکنه، این هیچ مشکلی نداره. مثل حالا علم نفس خودمون به خود ما دیگه که بخوایم مثلا رو بیاریم، من عرف نفسه عرف چی؟ این خیلی حدیث شریف پرباریه، و من عرف نفسه فقد عرف ربه. یکی شاله همینه، نحن عالمون به ذواتنا، کل واحد من عالمون به نفسه، ای نفسه حاضرون لداشی نفسه، خود وجود ما پیش وجود خود ما حاضره. نفس ما مثلا سه تا مفهومه، نفسنا ای ذاتنا علمون، ذاتنا عالمون و ذاتنا معلومون، به اعتبارات ثلاثه یک حقیقت هست، خودمون پیش خودمون حاضریم. اون وقت میگیم که اگر ما اینجوریم، ما که ممکن الوجودیم، ما که محدود الوجودیم، حالا یه خورده از تجرد بهره داریم، ما زنم که برب العالمین، اینجور میشه دیگه، میشه قیاس اولویت. تازه اینطور هم میشه صحبت کرده، بگیم وقتی که ما خودمون یه چیزیم، هم عالمیم هم معلومیم هم علمیم، حقیقت یه چیزه، واقعیت یه چیزه، تغایر اعتباریه در باره خدا و نمتانه از همین بابا، اون به طریق اولا، حضور به طریق بالاتر و چی؟ بهتر. لذا این اشکال اشکال ضعیفیست دیگه. عبارت رو من خوندم خدمتون، مجددن تطبیق میکنیم. میفرماد که لما فرقت جناب مصنف فارغ شد از استدلال بر علا کونه تعالی عالمن به کل معلوم، این که خداوند متعال بر بودن خدای متعال عالم به هر معلومی، دیگه بیان شد هر معلومی واجب الوجود باشد، ممکن الوجود باشد، جوهر باشد، عرض باشد، حتی یادتون هست معدوم باشد، حتی ممتنع الوجود باشه، چون معلوم دایرهش اوسع از موجوده، خاطر شریفتون هست دیگه اینها رو، حتی از مقدور دایرهش وسیع تر معلوم، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ چرا؟ معلوم دایرهش از مقدور بالاتره. ای گفتید چرا؟ معدومات را به خصوص، به خصوص ممتنعات را شامل بشه. اونا که متعلق قدرت که قرار نمیگیرن که، این معلوم اینجور شد. پس استدلال بر این که کونه تعالی عالما به کل معلومن، دیگر اینجا حاشیه میزنید شما، سواء کان واجبا سواء کان ممکنا جوهرا عرضا موجودا معدوما ممتنعا فلان، خب شرع فی الجواب عن الاعتراضاتی که وارد شده از سوی مخالفین، ابتدا کرده به اعتراض من نفا، کسی که نفی کرده علم خدای متعالی به ذاتهی، ولی اعتراض را ذکر نفرموده است صریحا، ولم یذکر المصنف الاعتراض صریحا، بلکه اجاب المصنف عنه از اعتراض و حذفه. چرا؟ للعلم بهی، وقتی فرمود و تغایر اعتباریون، معلوم می شود که اشکال برمیگرده به مسئله مغایرت. و تقریر الاعتراض، خب کار شارح این است که اعتراض را تقریر کنه، بیان بکنه، که بگوییم که علم اضافه است بین عالم و معلوم. میدونید آیون که چه کسی علم را عین الاضافه دانسته است؟ فخرالدین رازی از کسانی که علم را عین اضافه دانسته است، جناب آقای فخرالدین رازی، ایشون گفته حقیقت علم، ماهیت علم اضافه است، در بدایت الحکمه است، در نهایت الحکمه است، در جای مختلف. او مستلزم العلم اضافه بین العالم والمعلوم على رأي الإمام الرازي المتوفى سنة 606 606، أو مستلزم للإضافة، يا مستلزم إضافة بنابر قول مشهور كي ميقولن كي علم حقيقتش بالاصطلاح عرض كيف، يعني إضافة نيست كيف، و ذات إضافة است، مستلزم إضافة يعني ذات الإضافة، و على كلا تقديرين بنابر هر دو فرض، چه اضافه باشد چه مستلزم اضافه باشد، فلا بد من المغایرت بین العالم و المعلوم، باید بین عالم و معلوم مغایرت باشه تا اضافه بین او و معلوم حاصل بشود، یا اگر نفس اضافه هست بین عالم و معلوم تحقق پیدا بکنه، بالاخره عالم میخواییم معلوم میخواییم. ولا مغایرت فی علمه به ذاته، در حالی که در علم ذات الهی مغایرتی وجود نداره، اثنینیتی نیست، مغایرتی نیست، مغایرت عینی خارجی. جا جواب این است که والجواب ان المغایرته قد تکون بالذات، یعنی بالحقیقه، این کلمه بالذات در اینجا یعنی بالحقیقه، یعنی مغایرت عینی خارجی واقعی، ان المغایرته قد تکون بالذات ای بالحقیقه اینن وجودن خارج، وقد تکون بنوع من الاعتبار، قاینا به ذات نیست، حقیقی نیست، اعتباریه. و ها هنا در این مورد بحث ما که علم الهی به ذات اوست، ذاته تعالی من حیث انها عالمتون، از این حیث که عالم است مغایرت دارد، لها یعنی با ذات الهی، لها یعنی ذاتی تعالی، من حیث و انها از این حیث که ذات معلومه، دو تا وصف داره، هم مصداق المعلومیت، جناب آقای فاضل چرا مصداق المعلومیت است؟ مصداق المعلومه چرا؟ چون منکشف است. و هم مصداق عالمیت و عالمون است، چرا؟ زیرا مصداق منکشفون له، مصداق اینه. و ذالک کافن فی تعلق العلم، همین مقدار در تعلق علم کفایت میکنه تغایر اعتباری. و خلاصه جواب دقیق تر اونیست که عرض کردم خدمت شما، اون فنی تره، جواب فنی اینه که ما از اول بایستی ببینیم اصلا ملاک علم چی هست، ببینیم اون ملاکش وجود داره یا نه. کل ما کانن ملاک العلم موجودن فل علم موجودو، اصل قاعده است. ملاک علم حضور و انکشافه، حضور و انکشاف در مجرد جوهر، یعنی عرض نباشه، این که میگم جوهر مقصدم این است که وجودش لغیر نباشه، چی که وجودش برای خودش مجرده، این قطعا انکشاف وجود داره، مثل همون الوجود و موجودو نهست. اگه الماهیت موجود درسته، خب وجود موجود به طریق اولا درسته، چیزی که خودش عین تجرده قطعا حضور داره، وجودش هم که برای خودشه، حضورش هم برای خودشه، بس علم داره دیگه، بس ملاک علم هستش. شما یک حقی دارید، مطالبه، مطالبه شما چیه؟ میگی تغایر بسی میشه، میگیم تغایر درست میکنیم، تغایر بلا اعتباره، یعنی چون اینکه به اعتباره، نه اینکه همجا علکی گذاف هستان، چون ینطبق علی هذا الموجود الوحدانی البسیط عنوان المعلومیه یشلق و ینطبق و عنوان العالمیه و عنوان العلم، گیری نداریم دیگه، اینم تابع ملاک خودشه. به اصطلاح به هر چیزی که نمیگیم عالم که، به هر چیزی که نمیگیم علم که، به هر چیزی که نمیگیم معلوم، ملاکش باید باشه، انکشافش نه هست، هم منکشفون له هست عالم، هم منکشفش علم، هم به اصطلاح معلومه، هم انکشاف حضور میشه علم دیگه. پس العناوین الثلاثه المنتزعه من حقیقت واحده بسیطه، این تغایر هم درست میشه، مشکل حل میشه. این راجع به اینش اسألك ايها السائل العزيز الفاضل، هل الله سبحانه وتعالى عالم او لا؟ عالم. وهل هو معلوم او لا لنفسه؟ صحيح. هل هو علم يسر عليه علم او لا؟ هذا تغير لا يخص بالواجب او الممكن، ممكن همین دیگه، همین داریم میگیم دیگه، همین که میگیم اعتباری، همین میگیم یک حقیقته. ما که زیر بار نرفتیم که باید دو تا چیز باشه، که یه خدایی باشه عالم، یه خدای دیگری باشه معلوم. نخیر، نگفتیم که این را خدای واحده، کما این که نفس خود ما که دو نفر نیستیم که بگیم نفس ما اونجا نشسته و عالم، این نفس ما که اینجا نشسته این معلومه، اون یکیست. اما بالاخره این عناوین العالم و المعلوم و العلم گریز ناپذیره، اینا احکامی نیست که بشود با فرق بین واجب و ممکن ازش گریزی داشت. همین دیگه میگیم اینا تغایر در عالم مفهوم اعتباری هست، نه وجود عینی خارجی دیگه، همین کل جواب هم یک کلمه. از این گذشتیم. دو اشکال بعدی ببینیم چیه. قال ولا یستد العلم صورم مغایرتن للمعلومات انده لأن نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صبر المعقولت لنا. این هم یک حرفیست مثل بیست فرمودن جواب بازی که اشکاله دیگه. این سبک خواجه نصیر الدینه. استدعا نداره علم، مستلزم نیست، مستدعی نیست علم، علم داشتن به چیزی. چه چیز را استدعا نداره؟ صورتهایی را که این صورتها مغایرت داشته باشن با معلومات. یعنی اگر خداوند متعال به موجودات علم دارد، مستلزم این نیست که نزد خداوند صورتهایی گرفته شده باشه از اشیا، که این اشیا جدا باشن، صورتهایی گرفته شده از آنها پیش خدا حاضر باشه. یعنی بگیم اگر خداوند علم به اشیا دارد، مکانیسمش اینه، انتزاع صورتهایی که این صورتها پیش خدا باشه و این صورتها حاکی از اون معلومات باشه، نیاز به این نداره. اگه نیاز به این داشته باشه، مگه مشکلی داره که میگید نیاز نداره؟ دارد اصلا ریشش میزنه. میگه بله، اونجا اشکال پیدا میکنه. لا یستد العلم، علم به چی؟ به الاشیا. اینجا راجع به اشکال، راجع به علم به ذات نیست، اشکال راجع به علم به غیر ذات، به اشیاه. طرف برگشته گفته آقا اگه خداوند بخواهد علم داشته باشد به موجودات، مستلزم چیه؟ مستدعی صوری از اونا بگیره. خب ای بش اید داره این که بگیم خدای سبحان علم دارد به موجودات، از اینا صورت برداری میکنه و از طریق این صور ذهنیه، صور علمیه به اونا علم داره. عیبی داره؟ میگه بله آقا، اینا نگو. چهار اشکال وارد میشود اگر کسی اینا بگه. ها، اگر کسی بگوید که خداوند سبحان عالمون بالاشیاء من طریق صور المنتزعت عن الاشیاء الحاضرت لدیه، اگه اینجوری بگه که بگه خدا علم دارد به اشیاء از صورتهایی گرفته شده، چهار تا اشکال لازم میاد. یک، تکثر در ذات. چرا؟ چون که این صورتهایی که از اشیاء میگیره متعددند. صورت من السماء، صورت من الارض، صورت من الانسان، صورت من النبات و هاکذا و هاکذا. یه این صورتها کجا هند؟ در ذات هند، صفت خدا هند دیگه. تکثر لازم میاد و این با وحدت نمی سازه. این یه اشکال. اشکال دوم، لازم می آید که خداوند متعال نسبت به شیء واحد هم قابل باشد و هم فاعل. یعنی چی؟ یعنی حالا صورت می خواد برداره، از چی می خواد صورت برداره؟ مثلا از آسمان صورت برداری کنه. خب پس فاعل این صورته، چون این صورت ممکن الوجوده، هر چیزی هم ممکن الوجود، فعل خداست دیگه، او جعل میکنه، او فاعلشه. اون وقت این صورت بر کی میخواد قائم بشه؟ پذیرندش کیه؟ خود خداست. قابل لهذه الصوره، فاعل لهذه الصوره. و این حیثیت وحد چیز فعل و قبول دوتاست، نمیشه یکی باشه، تناقض میشه. اینم یه اشکال. عرض میشود خدمت شما که اشکال سوم چی هست؟ سه، یلزم که ذات اقدس الهی محل باشه برای آثارش. محل آثاره، آثارش چی چیه؟ همون صور انتزاعیه. اون صور انتزاعیه را چه کسی ایجادشون میکنه؟ خداوند. چون اینا ممکن الوجود هم خلو هم خلول میکنن کجا؟ در ذات. پس ذات میشه محل آثار. اینم که یه اشکال سوم. اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که خداوند برای ایجاد موجودات نیاز داره به غیر خودش، یعنی به غیر ذاتش. چرا نیاز داره؟ چون خداوند فاعل عن علمن هست، هر چیزی را که ایجاد میکنه از روی علم ایجاد میکنه. اون علم عین ذاتشه؟ نه نه، او خارج از ذاتشه، غیر ذاتشه، در اون صورته باشه. پس ذات الهی به یه چیزی غیر ذات خودش که همون صورت علمیه باشه که عارض شده، قائم شده، به اون نیاز داره. اینم با وجوب الوجود نمیسازه. این چهار تا اشکال، چهار تا اشکال. خیلی خوب، یکی از این اشکاله هم کافیه که بگیم خدا علم به اشیا نداره، تا چه به چهار تاش برسه. چون گفتیم طبق این مستشکل داره اینجور میگه، میگه ساز و کار علم خدا به اشیا چیش؟ صورت. و این اشکال زاست. حالا که این اشکال زاست، بس برگردیم بگیم بابا خدا اصلا به چه علم نداره، حال قضیه رو بکنیم، خیلی راحت بشه، الان این اشکالات نمیشه جواب داد. علمه تعالی بالاشیا مستلزمون لمحاضیر، لمحالات، لاشکالات عقلیه. خب المستلزم للمحاله که چی؟ محال. المستلزم للباطل، باطل. فعلمه تعالی بالاشیاء طبق نظر این پندار این مستشکل باطل و محال. چطور شما ادعا میکنید که خدای متعال علم دارد به موجودات؟ این اشکال است. خب جوابش چیست؟ جوابش این است که عزیز من، خداوند سبحان علم به اشیاء داره، هیچ نیاز به صورت برداری هم نداره. این اشکالات از کجا ناشی میشه؟ از این که علم خداوند موجودات از طریق صور، صور انتزاعیه باشه، صور علمیه ارتسامیه. نه نه، خداوند علم دارد به موجودات، هیچ نیاز به این صورت برداری نداره. خب چی جواب داده؟ چی این جواب را داده؟ لمن الجواب؟ للمحقق توسی دیگه؟ شون میگه دیگه، میگه ولا یشتری العلمو صورن مغایرتن للمعلومات. کی به شما گفته است که اگر علم بخواد حاصل بشه حتما باید؟ نه، ما اصلا یه حرف شما را قبول نداریم، نیاز به صورت برداری نیست. اگه صورت برداری باشه این اشکالات پیش میاد. نه اصلا نیاز به این صورت ها نیست. لا یستد العلم به موجودات، داره گفتیم دیگه، به الاشیا صورن مغایرتن للمعلومات انده، که یه صورت هایی هم پیش خدا باشه. خب این چطور میشه که نیاز نداره؟ لما تقدم ما مفصل خوندیم، یکی دو روز بس معطل کردیم روی همین مسئله، یادتون انشاءالله که هست. حاجی آقا میفهمد فراگربه که نکردی، مثلا سبحانی میگو فراموش، من نمیگم فراموش، ایشون میگو فراگربه نشده باشه، مثلا در اختیاره. حالا فراموش که نشده، فراگربه هم که نشده، چی گفتیم اونجا؟ کی بلده؟ اینو به علت دیگه. چی؟ دیگه چی؟ گفتیم که علم خداوند به صورت نیاز نیست. چرا صورت نیاز نیست؟ چون صورت برداری از آن علم حصولیه. و علمه تبارک و تعالی علمان الحمدلله، خدا علمش به ذاتش حضوریست، به غیر ذاتش در مقام ذاتش حضوریست، به غیر ذاتش در مقام فعلش هم حضوریه. علمه تعالی حضوریون کلو به ذاتهی، به غیر ذاتهی، قبل ایجادها، به غیر ذاتهی، بعد ایجادها، هش علم حضوریه. علا مشرب شیخ چی؟ اشراق، که خواجه نصیر همین مشرب را قبول کرد، گفت صورت علمیه پیش خدا نیاز نیست، خدا علم داره دیگه. اگر بله ما می شدیم همرأی مشائین، در علم الهی و اشیا اون وقت این اشکالات وارد می شد. این اشکالات بر نظریه مشائین وارده. به خاطر همین است که خواجه نصیر در شرح اشارات از اون جدا شد دیگه، گفت من قبول ندارم نظریه رو. خاطر نه از قبل هم نقل کردیم دیگه. پس اساس این اشکالات بر اینه که علم الله علم چی باشه؟ علم حصولی باشه، علم به صور الارتسامیه باشه. اینجوری نیست، علمه علم حضوریون. اصلا این مثال پیش نمیادیم. حالا یه دلیلی داره که اینا باید بخونیم. میگه لأن نسبت الحصول الیه، حالا این دلیلش رو باید بخونیم. میگه لأن نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صور المعقولت لنا. این چی میخواد بگه؟ حواستون باشه من از کنم چی میخواد بگه. قشنگ استدلال زیبایی. میگه لأن نسبت الحصول الیه، نسبت حصول برای خدا شدیدتره از نسبت صور معقوله برای ما. صور معقوله برای ما یعنی چی؟ مثلا ما حالا از اشیا صورت برداری میکنیم دیگه، همون علمایی که به اشیا داریم، علم حصولی. خود این صورتهای معقوله، خوب دقت کنید، این صورتهای معقوله الان خودشون پیش ما حاضرن یا نه؟ خود صورها، خود صور، آیا برای اینکه اینا حاضر باشن و ما به اینا علم داشته باشیم دوباره صورت برداری میخواد؟ نه دیگه، اشیا به صورها حاضرن و صور به ذاتها حاضرن. علم حضوری هم دیگه، به عبارت اخرى صور ذهنیه معلومن برای نفس به علم نوعی. درست؟ نفس ما نسبت به این صور چه شأنی داره؟ چه کار است؟ گیراست، قابله. یه دیگه نفس ما قابلیت داره که این صور را بگیره. تو بدایه نهایه خوندید میخوانید، یعنی بدایه را خوندید نهایه میخوانید، در بحث عقل عاقل و معقول، علم عالم و معلوم، بحث خیلی شریف دقیق قشنگیه. تیتر داره، تیتر چیست؟ میگه مفیز صور العلمیه، یعنی این صورتهای علمیه که ما داریم ها، اینا مفیز میخواد، افاضه کننده میخواهد. ما قبول میکنیم. نفس ما کارش اینه که اینا قابلیت داره. مفیزش کیه؟ بدایه که خوندید دیگه، حالا نهایه بعد میخوانیم. عقل مجرد به اذن الله، حالا تا برسه به خدا دیگه، حالا بفهمد خدا دیگه از اول دوباره، بالاخره بی واسطه با واسطه خداوند متعال میگه. پس نفس ما، نگاه به جای نکنید آقای درودی، الان فقط من نگاه، این نفس ما نسبت به این صور شأن قابلیت داره، یعنی این صور مقبولن برای ما، ولی در عین اینکه مقبولن و ما قابلشون هستیم خودشون به خودشون حاضرن دیگه، واسطه نمیخوام. میگه خب جهان، عالم، موجودات حاصلن برا خدا، صور علمیه برا ما حاصلن، منتها حصولشون علا وجه مقبولیته، نحن قابل و اینا مقبولن. و در این حالی که اینا مقبولند و ما قابلیم حضورم دارن، واسطه نمیخوان. عالم آفرینش یعنی موجودات ما شاء الله حاصل له تعالی، چه نحو ربطی داره این حصولش؟ علا نحو حصول معلول لل لله، فعل لل فاعل، اثر لل مؤثر. پس موجودات برای خدا حاصلند، از قبیل حصول اثر برای مؤثر، فعل برای فاعل. صور ذهنیه برای ما حاصلند، از قبیل حصول المقبول للقابل. اون اشد است از این، اون حصول. چرا اشده؟ چون که اونجا حیثیت علیت در کاره، وجوبه الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اون موجودات از کجا صادر شده؟ از خدا. وجوب پیدا کرده؟ بله، وجوبش از کجاست؟ از خداست. وجود پیدا کرده؟ وجود پیدا کرده. پس انتصابشون الالله چه نحوه انتصابیست؟ انتصاب فعل برا فاعله، و حیثش حیث صدوری و وجوبیه، چون از شیء ما لم یجب لم یوجد، وجوبش بلغیر است، من الله است. نه وجوب من الله دارن که صادر شدن، ولی صور علمیه برای ما وجوب ندارن که. بله ما قابلیم. چه کسی اینا را اعطا کرده؟ یک موجود مفارق. او علتش در واقع میگه خب وقتی که صور عقلیه، صور ذهنیه که نسبتشون به نفس ما نسبت المقبول للقابل حضور دارند، وجود اشیا برا خدا که نسبتشون نسبت الفعل للفاعل است و مرتبه شدیدتره، به طریق اولا حضور دارن، دیگه نیاز به صورت برداری نداره. اینو میخواد بگه. پس علم خداوند به موجودات به صورت نیاز ندارد، همونطوری که علم ما به صور ذهنی به صورت نیاز، اون به طریق اولا، به طریق اولا. یه وقت میگید حکم الامثال چی، ما یجوز و لا یجوز واحد، این یه حرفه. یه وقت میگید قیاس و اولویت، اینی که درجهش پایین تره حضور داره، صورت نمیخواد. او که درجهش بالاتره دیگه به طریق اولا نمیخواد. این است لعنه. حالا یه بار دیگه هم یه بارت بخوانم بعد شرح علامه رو میخوانیم. ولا یستد العلم صورن مغایرتن للمعلومات اندهو، علم خداوند به اشیا استدعا ندارد صوری را که مغایر با معلومات یعنی با اشیا باشد نزد خدا که بشه علم حصولی. چرا؟ برای اینکه نسبت حصول الالله الیه تعالی که عالم یعنی اشیا که حصول دارن برای خدا، اشد است از نسبت صور معقوله برای ما. صور معقوله برای ما حاضرن بدون صورت خودشون، عالم هم حاضر است برای خدا بدون صورت خودشون حاضرن، بلکه اون به طریق اولاشون اشده. این حالا توضیح بعد میام فرمایشات علامه را عبارتش میخوانم. بله قربان. اشد یعنی شدیدتر. خب چیزی دیشم بخوایی اشد یعنی شدیدتر به چه لحاظ؟ به لحاظ این که این صور ذهنیه نسبت به ما دارن یا ندارن، نسبت وجودی ها، نسبت تکوینی دارن دیگه. چه نسبتی دارن؟ المقبول و القابل دیگه، ما قابل اینا هستیم. عالم نسبت وجودی به خدا داره یا نداره؟ چه نسبتی داره؟ صدوری. ببین اینجا حیث قبول و قابله، مقبول و قابله، اونجا صادر و مصدره، معلول و علته. اون وقت نسبت معلول با علت وجودن شدیدتره، یعنی وابستگیش شدیدتره، برای خاطر اینکه این اصلا از اون صادر میشه. به قابل نسبت یک چیزی به قابل کمتره تا به اون فاعلی که میخواد ازش صادر بشه. خب اینی که پیش ما قابل هستیم برای ما حاضره، پس اونه که اصلا از خدا صادر شده، این به طریق اولا حاضره، این اولویت داره. تکثر میشه دیگه. بله، چون که این صورت ها عارض میشن بر ذات، عرضن دیگه، در رو نظریه قائمن، عارضن بر ذات. اون وقت صورتهای متعدد، اوصاف متعدد، موصوف را متعدد میکنه به لحاظ جهات مختلف. یعنی این موصوف شما من جهت عالم، من جهت قادر، من جهت مرید، من جهت حی و هاکس، متکسر به تکسر الجهات عرضیت الاستفاد متکسر میشه. نه ما تکثر داریم لذا. بله باشه، همین یکی است که تکثر داره. ما وحدت مراتب داره. بله شما نفس رو اگر با بدن بسنجی میگه آفرین بر نفس، بابا واحده. نه بدن چی؟ دستش جدا، گوشش جدا، کلش جدا، پاش جدا، این ماده است، تفراتش زیاده. ولی خود همین نفس هم مجرد تام نیست، تازه واجب الوجود هم نیست. به همین مقدار ضعف وجودی خود کثرت داره. همین که از یه حیث عالمه، از تمام حیث که عالم نیست نفس ما، از یه حیث عالمه، از یه حیث اونوشه کثرت. در خداوند متعال سر سوزن این کثرت قابل پذیرش اینجوره ها. یعنی اونجا اگر بگی حالا یک نداره بابا این یه ذرهشان سختگیر نباش، نمیشه. اونجا باید سختگیری کرد برای خاطر اینکه واجب الوجود به ذاته. ادنا کثرت با اون بساطت و وحدت وجودی سازگاری نداره، نمیشه هیچیشو قبول کرد. در نفس حالا نسبیه، به عبارتی نفس وحدتش که مجرده و واحده، بله نسبت به بدن که حساب میکنه ماشاءالله خیلی قوی و فربه و خلاصه دستیده، اما خودش حساب میکنه باز حیثیات کثرات داره، جهات داره، ضعف داره. نباید در این مرتبه ما برای خدا تعریف بکنیم. بله بله در نفس تغایر هست، منتها تغایری که اجزا نداره ها. تغایر و کثرت انها داریم، کثرتون بالاجزا المادیه. مثلا نفس ما ماهیت داره یا نداره؟ بله دیگه، ممکن اون وجوده. کل ممکن ان زوجون تشبیه من الوجود ول ماهیت. این خودش اینو کثرته، این کثرت رو نمیشه در خداوند گفت. الحق و ماهیته چی؟ اندیت رو ببینی در ذات اقدس الهی هیچ گونه کثرتی که به گونه ای به ضعف وجودی برمیگرده، یک نحو نیاز امکان درش میاد، اینا همه مردوده. اقولو، حالا عبارت مرحوم شارع را بخون، هازا جوابون ان اعتراض آخر اوردهو، این اعتراض را وارد کرده. من نفع الله تعالی بالماهیات المغایرت له، کسی که نفی کرده علم خدای متعال را به ماهیات، یعنی به موجودات، ماهیات یعنی موجودات، کلمه ماهیتش خیلی خصوصیت نداره، به موجودات، طبعا هرچی هم غیر خداست ماهیت داره البته دیگه، به ماهیات المغایرت له، یعنی به موجودات المغایرت له. و تقریر الاعتراض این است ان العلم صورتون مساویتون للمعلوم فی العالم. علم چیست؟ تعریف معروفی که داره علم گفتن همه جا، صورتون خاصرتون لشیعه عند النفس مثلا عند العالم، یا طبقه همون مبنا هستا که اون تعریف مال علم حصولیه. علم یک صورتی است که برابر و مساوی هست با معلوم در عالم، یعنی صفتی است در عالم اما مساوی با معلوم. فلو کان الله تعالی عالما بغیره من الماهیات، اگر خدای متعال عالم به غیر خود یعنی از ماهیات عالم به ماهیات باشه، لزم حصول و صبر تلک المعلومات فی ذاته تعالی، لازم می آید حصول صورتهای اون معلومات در ذات الهی. و ذالک یستلزم، و یک اشکالها را در نظر داشته باشید، یک تکثره تعالی، کثرت به لحاظ حیثیات مختلفه، صفات مختلفه. البته اینا پاورقی هم توضیح داده شده، پاورقی هم هست. دو یستلزم تکثره و یستلزم کونه قابلا و فاعلا، اشکال دوم لازم میاد که خداوند متعال قابل باشه و فاعل باشه برای یه چیز. اما قابل باشه چون صبر را برش عارض میشن دیگه، موصوف موصوف قابل وصفه، اما فاعله چون که اون صفات ممکن الوجودن، چی اونا را ایجادشون میکنه اون صبر را؟ خداوند واجب الوجود، پس هم قابل اوناست هم فاعل اونا. این هم یه اشکال. سه و محلن لآثاره، اشکال سوم اینه که ذات خداوند میشود محل برای آثار خودش، چون که این صفات فعله او هم دیگه، او اون رو ایجادشون میکنه، این آثار افعال هم یعنی افعال اله. لم نفتقر الى صورت مغایرت به ذواتنا، این مثال اول، یعنی همون علم ذات به ذات. حالا الان نمیگفتم نمیگفته، چون اونی که تو متن آمده متن به او اشاره داره و شرح باید بگه اون دومی است، همون صور ذهنی است، ولی حالا جناب شارح این هم گفته که یه خورده زمین ساز باشه. ما اگر تعقل بکنیم ذات خودمون را، نیاز نداریم به صورتی که مغایر با ذات خودمون باشه، یعنی خودمون همطور به خودمون علم داریم بدون اینکه صورت برداری بخواهیم. یه مثال دو ثم اذا ادرکنا شیئا ما، حالا این مهمم این است، اون مثال دقیق همین است، این مقایسه رو این پیاده میشه. ثم اذا ادرکنا شیئا ما، یه چیزی را ما بیان ادراک بکنیم، یعنی از اشیایی که غیر ما هستن. به صورت تحصل فی اذهاننا، یه چیزی رو ما میام ادراک میکنیم، یه درخت را، آسمان را، زمین را ادراک میکنیم، یه چیزی را با اون صورتی که اون صورت حاصل میشد در اذهان ما، فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها، ما ادراک میکنیم همون صورتی را که حاصل شده در ذهن خودمون، اون را دیگه به ذات اون صورت، لا به اعتبار صورت اخرى، دیگه برای ادراک صورت صورت برداری نمی کنیم، صورت دوم. و الا آره یه دلیل هم میگه که این که اولا وجدانیه که دیگه آدم از این صورت ها دوباره صورت بر ننی داره، وجدانیست. حالا غیر از این که وجدانیه، دلیل هم براش میاره، استدلال هم میاره که اگر بنا باشه صورت برداری بشه تسلسل لازم میاد. و الا لزمه تضاعف الصور، یعنی تسلسل الصور، و الا لازم میاد تضاعف، یعنی مضاعف شدن، انباشته شدن صورت های این تسلسل. ما ان تلک الصور، خب حالا پس این تا اینجای مطلب که ما صور ذهنیه را که بهش علم داریم دیگه دوباره صورت نمیخوایم برای اونها، خودشون حاضرن. حالا میاد مقایسه میکنه که نسبت این صور برا ما که دیگه صورتم نمیخوان یه جوره، نسبت عالم به خداوند یه جوره بالاتره، شدیدتره، وابستگیش، حصولش، حضورش شدیدترم هست. پس خدای متعالم برای علمش به اشیا دیگه صورت برداری نیاز نداره. مع ان تلک الصور حاصلت لذاتنا لا بانفرادها، با این که این صور ذهنیه حاصلن برای ذات ما، اما نه به انفرادها، نه به تنهایی. انفرادها یعنی انفراد ذات ما، این ذات ما خودش به تنهایی کارساز نیست که این صورت ها براش حاصل بشن، بل به مشارکت من المعقولات، بلکه با مشارکت معقولات، این عقول، مراد از معقولات همونطوری که پاورقی توضیح داریم، یعنی مراد عقول مفارقه است، همونی که عرض کردیم که مفیز الصبر العلمیه لانفسنا العقول المفارقه، یعنی اونا هم باید پادرمیانی بکنن تا این صبر ذهنیه برا ما حاصل بشه. پس اینجا مشارکت در کاره. بله، بل به مشارکت من المعقولات ای العقول المفارقه، فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود. حالا قیاس اولویت است، که اصلا اولویت اینجا که مرتبش پایین تره، علم به این صور صورت نمیخواد، اونی که مرتبش بالاتره، یعنی حضورش، حصولش اقواس، به طریق اولا صورت نمیخواد. نتیجه فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الاشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار الى صور لها اولى. پس حاصل شدن علم به موجودات برای کی؟ برای واجب تعالی، واجب الوجودی که حاصل می شود برای او اشیاء، اونم من ذاته و به انفراده، به تنهایی، به استقلال، بدون افتقار به صبرندها اولاد. خب این پس استدلال تمام شد. حالا عرض شد خدمتون که یه تکمیلیشون داره، اگرم نمی فرمود بس تمام شده است، یعنی ما چی هم نگیم دیگه بس تمام شد، معلوم شد که علم خداوند به اشیا علم حصولی خلاصه نیست، پس به صبر علمی نزد خدا نیاز نداره، اون اشکالات هم دیگه لازم نخواهد آمد، همین اشکالات منتفی نیست. یک چیزی گفته این تتمه را من بخونم، فرمایش آقایون یادتون نره بفرمون. ولما کانت ذاته سببا لکل موجود و علمه به ذاته علتون لعلمه به آثاره، کانت ذاته و علمه به ذاته علتین مغایرتین بل اعتبار متحدین بزاد. یه طرف فکهزا معلوله ول علم بهی متحدان بزاد، متغایران به نوع من الاعتبار. اگه این مطلب را دیگه نفرموده بود ما این دیگه نیاز یاد نداریم، اینم که تغایر اعتباریست و مطلب یکی، اینم که قبلا فرموده بود، اگرم اصلا بیان نمی کرد هیچ اشکالی نمی آمد، بلکه به عبارتی شاید بهتر هم بود. دوباره ذهن ما را برمیگردونه به یه چیزی که دخالتی در این بحث نداره، ولی خب نکته ایست فرمودن. یه مقایسه میکنیم، دو چیز رو با هم مقایسه میکنه. چیزی رو با چیزی مقایسه میکنه؟ یک، یه طرف ذات خداوند عالم سبب برای هر موجودیه، علت اشیاء دیگه، این یک نکته. ذات و تعالی علتون به کل موجود. خب علم خدا به ذات خودش علتش برای علمش به آثارش که قبلا گفتیم دیگه، از طریق علم به علت، درسته؟ از خداوند ذاتش سبب وجود اشیاست، علم به ذاتش هم سبب علم به اشیاه. یه بار دیگه تصویر بفرمایید، ذاته سبب به وجود الاشیا، علمه به ذاته سبب لعلمه به الاشیا. خب این ذاته که سبب اشیاء و علمه به ذاته که سبب علم به اشیاء است، واقعا دو چیزه، یک چیزه، یک چیزه، اعتبارا دو تاست. پس سببیت خدا برای اشیاء یک، سببیت علمش به خودش برای علم به اشیاء حقیقتا یک چیزه. حالا میان سراغ این طرف قضیه، این معلول هم همینطوریه، لما کانت ذاته سببا لکل موجود، و علمه به ذاته علتا لعلمه به آثاره، کانت ذاته و علمه به ذاته علتین، ذاتش علت است برای چی؟ بگید آفرین. علمه به ذاته هم علت است، آفرین، یعنی علتن، دو تا علت میخواییم، ذاته علتان، ذاته علتان خود اشیا، علمه به ذاته علتان لعلمهی به اشیا، نترسید، ذاته علتان به خود اشیا، علمه به ذاته علتان لعلمهی به اشیا، این هم یک چیزه. کانت ذاته یک و علمه به ذاته علتن، علت دو تا علت میخواییم دیگه، دو تا علیت میخواییم دیگه، آیه رقیه هم بگه دیگه، کلام جمع بشه رد بشه دیگه، ذاته علتان به چیچی؟ خود اشیا، علمه به ذاته علتان به چیچی؟ آفرین. درست آقا؟ همه دیگه واضحه که خب بله، پس کانت ذاته و علمه به ذاته علتین متغایرتین منطابل اعتبار متحدین به ذات، ذاتش علم به ذاتش یه چیزه، اما البته اعتبارا دوتاست، اونا که ذات، اونا که علم به ذات، اعتبارا دوتاست، اما یه حقیقته، یکی علت خود اشیاست، یکی علت علم به اشیاست. حالا این طرف قضیه که معلوم شد که از باب علیته، بیام سراغ معلولیت، این طرف هم درست بکنیم. فکذا معلوله ول علم بهی، معلولش چیه؟ اشیا. علم به معلولش چیه؟ بازم خود اشیا، که خودشون حضور دارن دیگه، این خود اشیا هر چیزی ها، نمی هر چیزی، هم فعل خداست، این هم معلوله و هم چیه؟ هم علمه و هم معلومه، قید از اینم اگه هر چیزی پیش خدای متعال هم فعله هم علمه، این ذاتا یکیه، اعتبارا دوتاست، یه چیزه ها، یه چیزه. کوه دماوند، کوه دماوند هم معلول خداست هم معلوم و علم خداست، منطقه به یه اعتبار میگیم معلوله، به یه اعتبار میگیم معلومه، به اعتبار صدور و مخلوقیت میگیم معلوله، به اعتبار الحضور و المنکشف بودن میگیم چیه؟ مثلا به این سادگی است، حالا نمیگفتم، نمیگفت حالا فرموده، برای مطلب واضحه. پس کذا معلوله یعنی اشیا و علم به این معلول یه چیز ذاتن، متحدان به ذات، البته متغایران به نوع ملال اعتبار. این تمام، این یه بحثی بود استطرادی. بعد میگه و هاذا، نمره میده جناب علامه، خوشش میاد از این بحث، نمره 20 میده، گفت اگر 20 بالاتر بود نمره بالاتر 20 هم چی؟ استاد جناب استاد آیت الله جوادی میفرمود، مرحوم شهید مطهری که میخواست در دانشگاه تدریس، اون وقت امتحان رو بهش گرفتن. زمون میاد به ما میگفت چی گفتن رو، مثلا چی سوال کردن و چه و چه. بعد میگفت سوالات خیلی سخت میکردن، اون به راحتی که نمیذاشتن که روحانی بره در دانشگاه، بخصوص اون گوران زمان تا بود. سوالات پیچیده کردن، جوابهای پیچیده تر شنیدند، دقیق تر شنیدند. بعد ایشون میفرمود، شهید متعالی گفت که برگشت گفت دیگه ما نمره بیش از 20 نداریم و الا به شما نمره بالاتر از 20 میداد. اینجوری آدم آبرو برای روحانیت بشه کیف داره، نه اینکه زورکی بره تو دانشگاه بعد مشکل ساز بشه. درم بره تو جوانها و دانشگاه یا بعد محکم باشه، یعنی اطلاعاتش خوب باشه، قدیم رو بدونه، جدید رو بدونه، زبانشون رو بلد باشه، حوصله داشته باشه، منطقی حرف بزنه، همه هم خوششون میاد. استقبال شهید متعالی همه دوستش دارن، مگر اونایی که ریگی به کفش دارن که اونا از فرط این که دیگه بغض دارن با ایشون مخالفت میکنن. بنی صدر از همه بیشتر با شهید بهشتی زد بود، چون بنی صدر میگفت من اندیشه قرنم دیگه، خودش رو برتر میدونست، برتری میدونست. خب شهید بهشتی یه آدم محکم با حوصله با متانت، حالا دیگه داستانش مفصله، خارج از بحث میشیم، خواستم یه تنوع کوچیکی بشه. برگشتیم، ما ذهنتون جای دیگه نم. میگه و هازا بحثان شریف، به به به، میگه این بحث خیلی خوبیه. اشار الیه صاحب التحصیل، من هو صاحب التحصیل، بهمنیار آهرین، بهمنیار شاگرد شیخ الرئیس، التحصیل، کتاب التحصیل چاپ شده، ظاهرا رساله استاد مطهری هست که نوشتند و تصحیح کردند، التحصیل چاپ شده. و بسطه المصنف، یعنی خواجه نصیر، فی شرح الاشارات، اصلش مال بهمنیاره، تحصیل جناب خواجه امیر را چکار کرده؟ بسط داده. عنایت فرمودید کجا در جلد سوم پاورقی نوشتیم مدرکش؟ بعد رجوع میفرمایید و به هاوز تحقیق یندفع جمیع المحالات، همه اون چهار تا اشکال و حالا هر اشکال دیگری شما بگید از بین میره، دفع میشه. بله، لأنها، چرا؟ لأنها لزمت به اعتبار حصول صور فی ذاته، منشه اینها علم حصولی بود، اینو ما از بین بردیم. تعالی الله عن ذلک، خدا متعالی از این که بخواد صوری در ذاتش حاصل بشود. این راجع به عرض می شود خدمتتون که این مطلب. بله ببینم فرمایشی اگه دارید. کدام صورت؟ نه دو تا صورت، از هر چیزی یه صورتی باید حاضر بشه پیش خدا. بحث از دو تا صورت نبود، زو صورت شیء خارجی، صورتی از این بیاد پیش نفس را یا مثلا در ذات الله. دو تا صورت نیست، صورت واحدتن لکل شیئن هست، نداریم دو تا صورت. کجا داریم دو تا صورت؟ صورت هایی نداریم. شیئن ما یه شیء خارجی، اینو ما ادراک میکنیم به چی؟ به صورت، از این صورت برده که تحصیل شیء از هان خلو، ما درک میکنیم این صورت را، همین همین صورتی که در ذهنمون هست، این چشمون رو میبندیم روی این، الان ذهن خودمون صورتش داریم، اون صورت را درک میکنیم به ذات ها خود خودش، لا به اعتبار صورت نخواهد به دوباره از این صورت برداری نمیکنیم. یعنی یک صورت برداشیم، یعنی شیء خارجی را میفهمیم میدانیم به صورتش، اما صورتش را میدانیم به خودش، نه به صورت اخرى. دیگه صورت برداری نمیخواییم. فرمان کنم معقول، همون عقول براده، معقول یعنی همون عقول، یعنی همون موجودات مفارده برد. آره دیگه، چون که این صور، حالا این بحثش در چیز آمده دیگه، در فلسفه در بدایه هم هست، نهایه هم داره، خیلی روشنه. یک کلمه من میگم، بعد اینجا رجوع کنید، این صور علمیه، این صور علمیه چه کارن؟ نفس ما را کمال می بخشند. یستکمل نفس به صور علمیه. اینجور هست یا نه؟ چیز واضحی است دیگه. علم نفس را می بره بالا. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پس معلوم میشه اون صورت علمیه یک درجه کمال دارد که به نفس می افزاید، و اگه نفس خودش می داشت که دیگه نیاز به اون نداشت که. پس نفس مولد اونیست، قابل اوست، او یه مولد یه منشأ می خواهد، صدفاً تو باطله که علت می خواهد. علتش چی باید باشه؟ خود نفس نیست، اون نفس پذیرای اوست، فاقد اوست. چی باید باشه؟ باید همسنخش باشه. اون وقت اون نظام، نظام علت معلوله، میگن عقول مفارقه تا برسه به مبدا المبادی که ذات رسول الله باشه، بر اون نظام استوار. مثلا هر کدام بطلانش وجه خودش داره، اونجا به لحاظ این که هم قابل نداره هم فاعل داره تناقض لازم میاد، اون از این جهت یه اشکاله. اینجا حالا اگر محل الاثار باشه، آثار ممکن رو وجودن، محل حکم حالش رو پیدا میکنه، اینم مثلا میشه ممکن رو وجود، میشه نیازمند. این وجه محظورش و اشکالش یه چیزیه، اون وجه محظور و اشکالش یه چیز دیگه است. فرمایشی دیگه نیست؟ بله. باطله دیگه، حقیقت علم رو ما اضافه نمیدانیم. فخر رازی که میگوید علم از مقوله اضافه هست، این باطله. علت بطلانش را در چیز آوردن، در همین بدایت الحکمه نهایت الحکمه هست. چی دلده؟ علت بطلان چیه؟ آفرین. علم بالمعدوم بالممتنع چیزی نیست که این بخواد به او اضافه بشه. اگه بخواد نفس اضافه بشه مضاف الیه میخواد، این معدوم نیست اصلا، ممتنع نیست اصلا. پس معلوم میشه علم از مقوله اضافه نیست. اونجا بیان. خب حالا به کجا رسیدیم؟ و تغیر الاضافات ممکنون. حالا ببینیم یه مقداری که فرصت هست. و تغیر الاضافات ممکنون. از شبه منظر دوستان که یه چند لحظه دقت کنید. یه چیزی را میخوانم، یه چیزی را میذارم برای جلسه بعد. و تغییر الاضافات ممکنون. اقولو چیز را بخوانیم، عبارت مرحوم علامه را. اینجا چون بحث داره، اون پاوروی و اینا را میذاریم برای جلسه بعد که بحث داره. فعلا حرف مرحوم علامه را بخوانیم. هازا جواب عن اعتراض الحکما القائلین به نفی علمه تعالی بالجزئیات زمانیه. این سخن که میگوید به تغییر الاضافات ممکن، جواب چیه؟ جواب اعتراض حکمایی. کدوم حکما؟ اون حکمایی که قائلند به نفی علم الهی به جزئیات زمانیه. ایشون میگه نخیر، اون اعتراض شما وارد نیست. خداوند هم علم دارد به مجردات، هم به موجودات جزئیه زمانی متغیرات. حالا اون اعتراض چیه؟ اونو بخونیم. صفحه 55 بریم. و تقریر الاعتراض، اعتراض ببینیم چیست. ان العلم یجب تغیره عند تغیر المعلوم. قاعده میگه علم باید مثل معلوم تغییر پذیر باشه. چرا باید تغییر پذیر باشه؟ اگه معلومش متغیره، این علم هم باید مثل او باشه. چرا؟ و الا اگر معلوم متغیره، علم متغیر نیست، لن خفت المطابقه. اون وقت علم با معلوم مطابقت نداره. وقتی هم که مطابقت نداره، جهل لازم میاد دیگه. علم اصلا اون گوهرش و روحش مطابقته، و الا میشه جهل مرکب اگه مطابقت نباشه. درسته؟ لکن الجزئیات زمانیه متغیره. خب جزئیات زمانی هم که معلوم است که متغیر زمان داره دیگه، حرکت میکنه، کیفش، کمش، وزنش، همه چیز تغییر میکنه. فلو کانت معلومتن لله تعالی، اگر این جزئیات زمانیه متغیر معلوم باشه برای خدا، لازم تغییر علمی تعالی، و وقت لازم میاد علم خدا هم تغییر بشه، با حال اینکه علم صفت ذاته، علم صفت ذاته. اگر علم تغییر پیدا کنه، ذات تغییر پیدا میکنه، اینم که باطله. و تغییر فی علم الله تعالی محال، تغییر در علم که من صفات ذاتهی، اگر صفت ذات خدا که علم باشه تغییر کنه، در ذات خدا تغییر رخ پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، پس باطله. این حالا اصل حرف است که پس علم به جزئیات زمانیه نیستش. حالا آیا اصلا علم ندارد یا علم دارد به وجه آخر؟ این همون بحثی است که گفتم میگذاریم بعد بهش بپردازیم، چون هر جا که میبینید ما اینجا باید از حکما دفاع بکنیم، دیوار حکما کوتاه بوده و اعتراضات زیاد به این بندگان خدا شده، حرفاشون گاهی سنگین بوده، تفسیر به رأی شده، این مشکل ساز شده. حالا باید اینا برگردیم دوباره، ولی تقریر الجواب فعلا این دو تا خط رو میخواین دیگه، نه این کتاب دو خط بخواین دیگه. و تقریر الجواب ان تغیر هازا، میگه جواب اینه که این تغیری که حاصل میشود در علم به تبع معلوم، یعنی ما قبول داریم معلوم متغیره، این علم هم یه نحوه تغییر پیدا میکنه، ولی تغییر در ذات نمیره، در خارج از ذاته، در این اضافه است. یعنی علم خدا نه در ذاتش تغییر بکنه، از این که یتعلق به هازا، 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 آره آره اینا قبول داریم، این میره، این میاد جاش، این میاد جاش، این بیاد نداره، در ذات نیست، این در این اضافاته که خارج از ذاته. چون این اضافه، این تعلق، اضافه علم به این، اضافه علم به این، اضافه علم به این، همینجور راهی داره، اب نداره، این اضافات تغییر پیدا کنه، به ذات کاری نداره. این جوابه. و تغییر جواب این است که تغییر هازا، یعنی این تغییری که در علم الهی راه پیدا میکنه، به تبع تغییر در معلوم، هو فی الاضافات، این در اضافاته، لا فی الذات، در خود صفت علم صفت ذاتی، یعنی خارج از ذاته، یه امر انتزاعیه. و لا فی صفات الحقیقیه، نه در خود ذاته و نه در علم صفت حقیقیست به عنوان صفت ذات. این مثل چی میمانه؟ مثال میزنه، مثل قدرت، مثل قدرت الهی که این ذات خداست، ولی علتی تتغیر نسبتها و اضافتها الى المقدور عند عدمی، این موجودی که کان مقدورن، یعنی متعلق قدرت بود، حالا معدوم شد، معدوم شد، این نه اینکه اصلا به عدم مبدل شده، بالاخره از اون حالت خودش از بین رفت. یخ مثلا فرض فرمایید که آب شد، حالا دیگه الان که دیگه یخ نداریم، که این یخ که بود متعلق قدرت بود دیگه، رفت شده آب، حالا بخار شده مثلا، هر چی شده. این آدمی بود که وجود داشت، حالا این انسان از دنیا رفت، بسیار خوب، این الان دیگه متعلق قدرت فعلا نیستش، به اون حالتی که راه میره تکلم میکرد اینا، خب این در قدرت تغییر حاصل شد؟ لا، در این اضافه قدرت به هذا المقدور، به هذا المقدور، به هذا المقدور، این تغییر بشه عیب نداره، خارج از ذاته، اضافه است، تعلق بیرون از ذاته. مثل قدرتی است که تتغیر نسبتها، نسبت این قدرت و اضافه این قدرت به مقدور عند عدم المقدور. و این لم تتغیر فی نفسها، اگر که لم تتغیر این قدرت، و این لم تتغیر قدرت در ذات ثابت و باقیه. و تغییر الاضافات جائز، اینی که اضافات تغییر پیدا کنند باطل نیست، محال نیست. چرا؟ لأنها امورون اعتباریه لا تحقق لها فی الخارج، اینها امور اعتباریه، این امور واقعی که از صفات واقعی خدا باشن نیستن، اونی که صفت واقعی خود قدرت هست، نه اضافت القدرت الهازا و هازا و هازا. اونی که صفت کمال واقعی خود علمه، نه نسبتش به هازا و هازا و هازا. این نسبتها، این اضافه ها تغییر بکنه، خدشه این در اون صفت خود ذات ایجاد نمی کنه. حالا این مقدار مد نظر شریفتون باشه، دوباره به این برمی کردیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.